آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم با تقویم تاریخ امروز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 13 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 11 می سال 2025 میلادی. چهارصد و هجده سال پیش در روز 13 ذی‌القعده سال 1028 هجری قمری فقیه متکلم میرزا محمد استرآبادی درگذشت. میرزا محمد ابن علی ابن ابراهیم استرآبادی از بزرگان علمای شیعه است. وی در ابتدا در نجف ساکن بود و بعدها در مکه اقامت گزید. استرآبادی را از جمله کسانی گفتند که به محضر مبارک حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف شرفیاب شده است. میرزای استرآبادی 3 دوره کتاب رجال تألیف کرده که عبارتن از توضیح المقال، تلخیص الاقوال فی معرفت الرجال و منهج المقال. این کتاب ها بهترین و جامع ترین منابع رجالی می باشند و به همین جهت میرزا به صاحب رجال شهرت یافته است. علم رجال علمی است که درباره ویژگی های راویان حدیث و صفات و شرایطی که موجب پذیرش یا عدم پذیرش احادیث آنها می شود بحث می کند. به عبارت دیگر علم رجال علم است که حالات و اوصاف راویان حدیث را از آن جهت که در جواز و عدم جواز پذیرش خبری آنان مؤثر است مورد بررسی قرار می دهد. صد و شصت و یک سال پیش در روز 11 می سال 1864 میلادی خانم اتیل لیلیان واینیچ نویسنده معروف انگلیسی متولد شد. وی در سن 21 سالگی به روسیه رفت و با فراگیری ادبیات این کشور بیش از پیش به ادبیات و نویسندگی علاقه‌مند شد. اولین و مهمترین رمان واینیچ خرمگس نام دارد. از دیگر آثار وی میتوان از جک دایمون و کفشت را بکن نام برد. خانم واینیچ در سال 1960 میلادی درگذشت. صد و شش سال پیش در روز 21 اردیبهشت ماه سال 1298 هجری شمسی دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان جنگلی به دستور تیمورتاش حاکم گیلان اعدام شد. دکتر ابراهیم حشمت الاطباء یکی از مردان آزاده خدمتگزار و نیکنامی بود که در جنبش مشروطیت از مجاهدین صدیق و در قیام جنگل از رهبران فداکار و نزدیک به میرزا کوچک خان جنگلی بود. و در جریان نهضت جنگل با واسطه خدمات پزشکیش محبوبیت زیاده در لاهیجان کسب کرده بود و در آنجا یک گروه چند صد نفری به نام نظام ملی گرد آورده بود. و پس از مدت‌ها که به همراه نهضت جنگل مشغول مبارزه بود از جانب مقامات نظامی دولت به تسلیم دعوت شد. مقامات نظامی برای دکتر امانتنامه در پشت جلد قرآن نوشتند و برای او ارسال کردند. دکتر هشمن نیز که به مبانی دینی ایمان داشت، سوگند مقامات نظامی را باور کرد و به همراهی 270 نفر از مجاهدین تحت فرمانش خود را به قزاقان تسلیم نمود، اما بدرفتاری فرماندهان نظامی در همان لحظه اولیه دکتر را متوجه اشتباهش نمود. پس از مدت کوتاه جلسه محاکمه نظامی ترتیب داده شد و بدون آن که حق دفاع برای دکتر هشمت قائل شوند، حکمی را که از پیش نوشته شده بود قرائت و دکتر را به اعدام محکوم ساختند. سرانجام دکتر هشمت در روز 21 اردوبهشت ماه سال 1298 هجری شمسی برابر با 11 شعبان سال 1337 هجری قمری در رشت به دار آویخته شد و در همان شهر مدفون گردید. و 90 سال پیش در روز 11 می سال 1935 میلادی اولین فرستنده تلویزیونی جهان به نام فرستنده تلویزیونی نیپکو در شهر برلین آلمان رسما آغاز به کار کرد و بدین ترتیب استفاده از تلویزیون امکان پذیر شد. این فرستنده برای قدردانی از زحمات پاول نیپکو، یکی از مخترعین اصلی تلویزیون، تأسیس و به نام او نامگذاری شد. شایان ذکر است که نیپکو طریقی تبدیل تصاویر به امواج و تشکیل مجدد آنها را ابداع کرد. تلویزیون اختراعی او امروزه در شکل بسیار تکامل یافته در دسترس همگان قرار دارد. این دستگاه در کاوش های علمی نیز مورد استفاده زیاد قرار می گیرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 21 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 13 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 11 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام عرض میکنم خدمت شما با نام و یاد خدا و با صلوات بر محمد و آل محمد. گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان آغاز میکنیم که هر هفته از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش میشود. همطور که آگاه هستید، این برنامه در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع وفا به عهد مطرح خواهد شد که در سیره و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بازتاب داشته است. پیش از پرداختن به صحبت های کارشناس برنامه باید قید کرد که وفا به عهد از اصولی است که در قرآن عظیم الشان و رفتار و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامیش به عنوان یکی از نکات اساسی در رشد شخصیت انسان و رهایی و رستگاری آن مورد تاکید قرار دارد. با این مقدمه می رویم به سراغ صحبت های کارشناس محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف تاجیکستان، سلام علیکم. خداوند متعال بهترین الگو را برای ما مسلمانان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کرده است. در جلسه گذشته تعدادی از صفات پیغمبر اکرم را برای شنوندگان بیان کردیم. امروز می‌خواهیم درباره وفا به عهد صحبت دیم که پیغمبر اکرم چی فرمودن. وفا بعد که نشونه شخصیت و عملی به گفته هاست و سبب مهمی در مستحکم شدن رابطه های اجتماعی است، از ارزش های بود که در تمام زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی در داخل خانواده خود یا در اجتماع و در سیاست، همه اینو را ما مشاهده میکنیم و میبینیم و میخواهیم که چقدر پیغمبر خدا به عهد خودشان وفا بودن. آن حضرت در با وفایی دارای مقام بلند و جایگاهی بسیار بلند بود، چی پیش از بعثت و چی بعد از بعثت. در همه زمان آن حضرت با پیمانی که با دوست و دشمن میبستند وفادار بودند و تا زمانی که طرف مقابل، آن طرفی که باش عهد و پیمان بسته است، عهد شکنی نمیکرد، آن حضرت در پیمان خودش استوار بودند. و حتی یک مورد نقل شده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمان خود را نادیده گرفته باشند. هیچ وقت در تاریخ ما نداریم که پیغمبر عهد و پیمان خودش را شکسته باشد، بلکه با هر قیمتی که بود، گرچه ضرر هم متوجه آن حضرت می شود، سعی تلاش میکرد که با اون پیمانهای خود وفادار بماند. در اینجا یک روایت را از امام جعفر صادق که در باره این مسئله هست برای شنوندگان بیان میکنیم. امام جعفر صادق میفرماید که رسول خدا با مرد قرار گذاشت که در کناری سنگ بزرگی در انتظار آن مرد بماند تا برگردد. شدت گرمی آنجا پیامبر را رنج میداد، یعنی اینقدر دیگه هوای سوزان و دمای هوا اینقدر گرم بود که پیامبر خدا را آزار میداد. اصحاب پیامبر به آن حضرت گفتند چی میشد اگر به سایه پناه می بردی؟ رسول خدا فرمودند مکان وعده ما همینجاست و اگر نامد خلف وعده از اوست. یعنی مکانی که اونجا مثلا مکانی که سایه بود، درخت بود، اما رسولان مکان خاصی را مشخص کردن، در همانجا ایستادن. این یکی از سیره های پیغمبر اکرم و رفتار آن حضرت است که برای ما امتش نشان می دهد. در زمان جاهلیت جمع از جوان مردان قریش برای حمایت از حقوق مظلومان پیمان با نام حلف الفضول بستند. یکی از شرکت کنندگان در این پیمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. آن حضرت نه تنها پیش از بعثت با تمام وجود بر این پیمان وفادار بودند، بلکه بعد از آن نیز هرگاه یاد از آن میکردند میفرمودند من حاضر نیستم پیمان خود را بشکنم، اگرچه در مقابل آن قیمتترین و گرانباترین نعمت را در اختیار من قرار بدهند. یعنی مثلا اینقدر آن پیمان در نزد پیغمبر ما مهم بوده است که رسول الله به هیچ قیمتی نمیتونه آن را مثلا چی مبادله کنند. اما یاسر میگوید که من گوسفندان خودم را میچراندم، یعنی در بیابان و جای الهزار گوسفندانش را میچراند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز گوسفندانش را میچراند. روز به او گفتم من در چراگاهی خوب سراغ دارم که حاضری فردا به آنجا برویم. حضرت فرمودند بله، صبح که اومدم دیدم که محمد صلی الله علیه و سلم قبل از من اومده است، ولی گوسفندانش را به چراگاه نبرده است. گفتم پس چرا ایستاده؟ گفت چون من به تو عهد کردم که گوسفندانم را با هم بیچرانیم، دوست نداشتم خلاف وعده عمل کنم و گوسفندانم را پیش از تو بیچرانم. یعنی در کوچکترین، در خردترین مسئله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمان خودشان را نمی‌شکستند. ماه ذی‌القعده بود که پیامبر اکرم تصمیم گرفتند به قصد عمره راهی مکه شوند. از دیگر مسلمانان نیز دعوت کردند تا همراهی آن حضرت باشند. رسول خدا با جمعی که همراهی آن حضرت بودند به طرف مکه حرکت کردند. در بین راه به آن حضرت خبر دادند که قریش کی از حرکت شما آگاه شده است، خود را برای جنگ با شما آماده کرده است و در زیتوا مستقر شدن، یک مکان است به نام زیتوا که در آنجا مستقر شدن و سوگند یاد کردن که نگذارن شما وارد مکه شوید. از اینجا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای جنگ حرکت نکرده بودند، بلکه هدفشان حج عمره بود، با آنها با مذاکره پرداختند و گفتگو کردند و بین آنها و پیغمبر اکرم عهد بسته شد که به صلح حدیبیه معروف گشت. در این صلح و پیمان پیغمبر به چند چیز متحد شدند که از جمله یکی از آنها هر فردی که، هر شخصی که از افراد قریش اگر بدون اجازه بزرگتر خود از مکه فرار کردن و اسلام بیاورد و طرفی پیغمبر آمدند و به مسلمانان بپیوندند، پیغمبر اکرم باید او را به سوی قریش برگرداند. ولی اگر یک شخص، یک فرد از مسلمانان به طرف قریش بگریزد، قریش موظف نیست و او را به مسلمین تحویل دهد. یعنی مقصد این قدرت اون کفار را نشان می دهد که عهد پیمان بستن با پیغمبر اکرم با مسلمین که اگر یک نفر از طرف مسلمانان فرار کرده و به مکه به نزد قریش رفت، قریش حق ندارد اون را برگردانند. اما اگر یک نفر از مشرکین و کفار قریش مسلمان شد و پشیمان شد، آمد دین اسلام را قبول کرد، به طرف مدینه حرکت کند، باید پیغمبر و مسلمانان آن شخص را به مکه برگردانند. در همان وقت پیغمبر اکرم با سهیل نمانده قریش پیمان می‌بستند، ابو جندل فرزند سهیل که مسلمان شده بود ولی در زنجیر پدر مشرکش اسیر بود، از مکه فرار کرد و بر مسلمانان پیوست. سهیل که او را دید گفت: ای محمد، این اولین مورد وفای با پیمان است. اگر میخواهی صلح برقرار باشد، باید او را بر ما برگردانی. پیغمبر اکرم نیز این مسئله را و این سخن را قبول کردند. سهیل گریبان فرزندش را گرفت و به مکه برد. ابو جندل با لحنی تضرع آمیز فریاد زد: ای مسلمان ها، آیا شما اجازت می دهید مرا به سوی مشرکین برگردانم و دوباره گرفتار چنگال آنها شوم؟ پیغمبر اکرم فرمودند: ای ابو جندل، صبر کن، خداوند برای تو و امثال تو گشایش نصیب خواهد کرد. ما با آنها پیمان بستیم و نمی توانیم عهد و پیمان خود را بشکنیم. ببینین شنوندگان محترم، برادران و خواهران گرامی، تا این اندازه که مثل پیغمبر خدا یک شخص فرزند یک مشرک مسلمان می شود، اسلام را قبول میکند، می آید به طرف پیغمبر، اما پدرش مشرکی هست، با توجه به اون پیمان و عهدی که با مشرکان بسته بودند، رسول الله به این عهد و پیمانش باقی میموند و آن را برمیگردوند به طرف مکه. از جمله نمونه های دیگر وفا به عهد پیامبر اکرم در امور اجتماعی داستان ابو بصیر است. ابو بصیر از جمله مسلمانان در نبرد مکه بود که بعد از داستان صلح حدیبیه به مدینه گریخت. بزرگان قریش نامه به رسول خدا نوشتند و آن را به دست شخص دادن تا همراه غلامش به مدینه رود و نامه را به رسول خدا بدهد تا در اجرای قرار و عهد و پیمان ابو بصیر را از پیامبر اکرم تحویل بگیرند و به مکه بازگردانند. وقتی نامه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ابو بصیر را خواسته به او فرمودند: تو خوب میدونی که ما با قریش عهد و پیمان بسته ایم و مخالف پیمان خود، برای اینکه ما وعده خلافی نکنیم، وعده خود را نمیشکنیم. ایشالا ادامه این داستان را در جلسه بعدی برای شنوندگان بیان میداریم. و سلام علیکم و رحمت الله.
از آن همراه شما گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که ما را همراهی فرمودید. اما در پایان هم ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم شنونده بخشی باشید درباره اهمیت موضوع وفا به عهد در آموزه‌های اسلامی و سیره نبوی و همچنین منش و روش خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اینک تقدیمتان می شود. خداوند نگهدارتان.
تصور کن به پیروزی بزرگی رسیدی. حالا همه چشما به توئه و همه از تو انتظار دارن که مسیر رو درست پیش بری. اما تو این مسیر سختی‌ها و چالش‌هایی هست که شاید باعث بشه از هدف دست بکشی. این همون لحظه‌ایه که وفای به عهد از همه چیز مهم‌تر میشه. خدا در قرآن فرموده:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد کرده بودند وفادار ماندند. یه مثال روشن از حضرت علی علیه السلام داریم که وفاداری به عهدش با خدا تا آخرین نفسش ادامه داشت، حتی تو شرایط بسیار سخت جنگ و فتنه ها. حضرت علی همیشه در کنار پیامبر اسلام بود و هیچ وقت از عهدی که با خدا بسته بود پا پس نکشید. یا تو همین روزگار خودمون رزمنده های مقاومت تا آخرین نفسشون پای عهدشون موندن و ذره ای پا پس نکشیدن. این وفاداری درس بزرگی به ما میده که در هر شرایطی اگه هدفی داریم یا به کسی وعده ای دادیم باید تا آخر پای اون عهد بمونیم، حتی اگه سخت ترین مسیرها رو پیش رو داشته باشیم.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدای برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. چرا طبقه میانه در منطقه ها حساب کرده نمی شود؟ دوامی 20 سالی آخر 15 پریخی تاجیکستان کاملا آب شد. بررسی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. مقامات میگویند حالا 42 درصد اهالی تاجیکستان به طبقه یا صنف میانه شامل میشوند. اینها افراد هستند که درآمد استواری مالی دارند، صاحب خانه و ماشینند و همه ساله به استراحت میروند و مبلغی را هم پسنداز میکنند. این آمار در سطح کشور وجود دارد، ولی این آمار در سطح منطقه ها از جمله ولایت ختلان در دسترس نیست. امید خلاف، نماینده وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در یک همایش خبر داد که عین حال 42 درصد جمعیت تاجیکستان به صنف میانه اهالی شامل می شوند. با گفته او، از سال 2021 تا 2023 رشد صنف میانه اهالی تا 10 درصد افزایش یافته است، یعنی از 30 درصد سال 2021 تا به 42 درصد رسیده است. به تاکید وی، افزایشی بیشتر در شهرها و خصوص در شهر دوشنبه دیده شده، از 36 درصد تا 54 درصد افزایش یافته است. به گفته او، سبب افزایش صنف میانه در کشور افزایش شغل، دسترسی به تحصیلات و رشد صاحبکاری می باشد، ولی او درباره صنف میانه در منطقه ها اطلاع نداد و گفت که وزارت چنین آماری را در اختیار ندارد. اکتم جمعایف، کارشناس تاجیک، میگوید برای دقیق کردن سطح طبقه میانه اهالی در هر منطقه یا کشور روش های گوناگون استفاده می شود، ولی استفاده این روش ها در تاجیکستان مشکل است، زیرا معلومات آماری کافی موجود نیست. آمارهای دقیق وابسته به درآمدی اهالی، خراجات خانواده ها و دارایی های آنها وجود ندارد. از این حساب درست و دقیق برآورد کردن آن مشکل است. گفتند به مورد است که سطح کمبضاعتی با افزایش صنف میانه سخت در پیوند است، یعنی با کم شدن سطح کمبضاعتی صنف میانه اهالی افزایش می‌یابد. هدف حکومت تاجیکستان هم کاهش کمبضاعتی و افزایش صنف میانه در کشور است. این نکته در حجت مهم استراتژی تاجیکستان از جمله استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 ذکر شده است. کارشناسان تاجیک میگویند که در تاجیکستان کمشوی آبهای چشمه‌ساران کوهستان و از بین رفتن قله های بلند کوه های برف پوش مشاهده شده است. سپوتنیک می نویسد محققانی که به آموزش پریخ های تاجیکستان مشغولند بران هستند که دوام 10 ساله آخر مساحت پریخ ها سال از سال خرد شده، بیش از 30% مساحت خود را گم کرده است و بیشتر از 1000 پریخ های خرد کاملا از بین رفتند. از جمله پریخ های کلان تاجیکستان و مثل پریخ زرافشان بیش از 2 کیلومتر، وانجیخ یا فتچنکا 2.5 کیلومتر و گرما 6.3 کیلومتر آب شدند. این حالت خیلی نگران کننده بوده برای طبیعت تاجیکستان، خطر و مشکلات به بار می آورد. با گفته صبح‌الدین زیایف، خادم پیشبری علمی شعبه اروپای اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در کشور دوام 20 سال اخیر 15 پریخ دارای درازی 4 تا 5 کیلومتر کاملا آب شدند. ذخیره های آبی پریخ های تاجیکستان 457 کیلومتر مکعب را تشکیل داده. در یک سال از این پریخ ها به دریاها 62 کیلومتر مکعب آب جاری می شود. دریاها یا رودخانه های آمو، ونج، پنج، زرافشان و دیگر رودخانه های تاجیکستان از پریاخ‌ها سرچشمه می‌گیرند و در فصل بهار و تابستان در نتیجه آب شدن پریاخ‌ها سطح آب این دریاها خیلی بلند می‌شود. پریاخ وانجیخ یا فتچنکو یکی از کلان‌ترین پریاخ در جهان محسوب شده، دراست‌ترین پریاخ بیرون از منطقه‌های قطبی می‌باشد. مساحت پریاخ تقریباً 700 کیلومتر مربع بوده. در بین پریاخ‌های اوراسیا پریاخ وانجیخ از جهت مساحت جای دوم را دارا می‌باشد. پریاخ‌های بزرگترین تاجیکستان در تأمین نمودن آب در منطقه آسیا میانه نقشی اساسی دارند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه توجه شما را به موضوع گسترش همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. آقای صابرزاده همچنین از شهر شیراز که به عنوان برادرخوانده دوشنبه مطرح می باشد بازدید کرد و در اینجا مورد استقبال آقای امیری استاندار فارس و دیگر مقامات محلی قرار گرفت. اما علی نجفی معاون رئیس جمهور ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. پیش از سفر هیئت‌های یاد شده، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قسمت از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول زاده را می‌شنویم که جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوشزد می‌کنند.
خوشبختانه مذاکرات خوبی رو ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتند، یک سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی و میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه‌جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها ما با جناب آقای نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جنبندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یک دیگر باشه. ما میتوانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی رو که میخوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تاکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دو دولت تسهیلگر باشند، که البته عکس روادید برای سفر به دو کشور خوشبختانه لغو شده، رفت آمدها به طور طبیعی پیدا بیشتر خواهد شد. تلاش خواهیم کرد که انشاءالله با تسهیلگری زمینه رو برای حضور بخش خصوصی دو طرف به خصوص در بخش های خدمات فنی و مهندسی که با بنگاه ها و شرکت های برجسته و شاخصی که در منطقه هم حضور داشتن و کارهایی که انجام دادن مورد رضایت کارفرماها بوده، انشاءالله با کشور تاجیکستان همکاریام رو ادامه بدیم.
ما توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری و مذاکرات های دایرگردیده را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، همچون آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبات های گوناگون جنبه ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد. جانب تاجیکستان ضرورت سعی و تلاش بیشتری نهادهای دخلدار دو کشور را در تطبیق همه جانبه برنامه درازمدت همکاری های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 میلادی و نقشه راه آن ذکر کرد. ما علاقمندی خود را به رشد همکاری ها در سمت سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتیم. در این زمینه استفاده وسیع از امکانات های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با منفعت های جانب ها دانسته شد. جانب ما اینچنین از ظرفیت های فراوان بخش های صناعت معدن، ساختمان، خوراکه، داروسازی، ساحه های انرژیتیکا، نقلیات، فناوری، کشاورزی و ساحه های دیگر مورد توجه یادآور شد. کشور ما به رشد بیشتری همکاری های دو جانبه در بخش انرژیتیکا و ضرورت راه اندازی اقدام های موثر در این جاده تاکید کرد. در رفت مذاکرات با تمایل افزایش انتقال مال و کالا میان دو کشور در سالهای اخیر اشاره گردید. وابسته به این ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده ظرفیت های بندرهای چابهار و بندر عباس با عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و محصولات تبادل نظر انجام یافت. ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردشگری ذکر گردید. ما ضرورت همکاری باز هم بیشتر را در ساحه طب به خصوص رشد بخش داروسازی مشترک و بازآموزی متخصصان ساحه مهم ارزیابی کردیم.
امیدواری های زیادی در زمینه آینده درخشان رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر بیش از پیش مشاهده می شود.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 13 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 40 درم و 1 یورو 11 سومانی و 80 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید معاون رئیس جمهور ایران بر تقویت روابط با تاجیکستان، هشدار یونیسف در مورد بحران بی‌سابقه آب در غزه، و تشدید درگیری دو کشور هند و پاکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون اول رئیس جمهور ایران در دیدار وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان گفت هیچ مانعی برای گسترش روابط دو کشور وجود ندارد. محمد رضا عارف در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان با بیان اینکه ما دو کشور همسایه و برادر هستیم، ایران وطن دوم شما و جمهوری تاجیکستان وطن دوم ما است، اظهار داشت ما دو کشور همسایه و برادر هستیم. ایشان گفت این رویکرد در درجه اول با ویژگی های مشترک فرهنگی، پایگاه تمدنی مشترک و زبان مشترک برمیگردد و خوشبختانه با اراده ای که مسئولان دو کشور وجود دارد میتوان روابط دو کشور را در عرصه های مختلف گسترش داد. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان است در این دیدار ضمن تشکر از مهمان نوازی در شهر شیراز بر اهمیت و جایگاه ایران در سیاست خارجی تاجیکستان تأکید کرد. وی با اشاره به حجم روبروشت مبادلات تجاری دو کشور تأکید کرد که در نشست کمیسیه مشترک همکاری توافقات خوب حاصل شد. در همین راستا موضوع ایجاد مرکز تجارت تاجیکستان و ایران و مرکز فناوری و نوآوری دیجیتال در شهر دوشنبه به عنوان گام مهم برای تقویت همکاری های دو جانبه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گروه های از پرسنل نظامی جمهوری تاجیکستان نیز در پرد نظامی مینسک راهپیمایی کردند. پرسنل نظامی تاجیکستان در پرد 80 سالگرد پیروزی جنگ بزرگ وطنی در مینسک برگزار شد شرکت کردند. پرد توسط سرهنگ دوم رستم شریفزاده هدایت شد. پرد نظامی اختصاص یافته به 80 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ وطنی در مینسک در مجتمع معماری و مجسمه آزادی مینسک شهر قهرمان برگزار شد. در این پرد علاوه بر ارتش روسیه، گارد افتخاری ارتش آزادی بخش خلق چین و 5 گروه پرچم از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. در مجموع 4 از 8 هزار سرباز در این پرد شرکت کردند. وزیر دفاع تاجیکستان تأکید کرد که پیروزی بزرگ نتیجه دوستی بین مردم بود. قهرمانان تاجیک در کنار دیگر ملت‌های شجاع جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سهم باسزایی در پیروزی داشتند. پیروزی در جنگ بزرگ وطنی حاصل از دوستی بین مردمان است و نمونه بارز ایثار ملت‌های مختلف در راه دفاع و آزادی به شمار می‌رود. این مطلب را امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در مراسم استقبال رسمی سفارتخانه های روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، وزارت دفاع و وزارت خارجه تاجیکستان به مناسبت روز پیروزی بیان کردند. و همچنین خاطر نشان کرد که همراه با نمایندگان دیگر جمهوری های شوروی سابق و مردمانی که ضد فاشیسم جنگیدن، سربازان شجاع و شجاع تاجیک سهمی با سزای در تضمین این پیروزی تاریخی داشتند. وزیر دفاع تاجیکستان اضافه کرد که بیش از 300 هزار نفر از ساکنان جمهوری تاجیکستان در جنگ جهانی دوم به میدان جنگ رفتند که 90 هزار از آنها در میدان نبرد کشته شدند و وظیفه خود را در قبال میهن انجام دادند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نسبت به بحران بی‌سابقه آب در نوار غزه هشدار داد و اعلان کرد که تنها یک نفر از 10 نفر در این منطقه به آب سالم آشامیدنی دسترسی دارد، وضعیتی که زندگی میلیون ها نفر به ویژه کودکان را به خطر انداخته است. یونیسف در بیانیه اعلان کرد که کمبود شدید آب در نوار غزه به مرحله بحرانی رسیده است و 90% از جمعیت این منطقه از دسترسی به آب سالم محروم هستند. در این بیانیه آمده است که حدود 600 هزار نفر در نوامبر سال 2024 برای مدت کوتاه به آب آشامیدنی دست یافتند، اما این دسترسی دوباره قطع شد. بر اساس این بیانیه زیرساخت‌های آبرسانی غزه به شدت آسیب دیده و در شرایط کنونی پاسخگویی به نیازهای اولیه مردم ممکن نیست. یونیسف و دیگر نهادهای بشردوستانه خواستار اقدامات فوری برای رفع بحران انسانی در نوار غزه شدند. این هشدارها در شرایطی صادر شده است که نوار غزه همچنان تحت محاصره شدید قرار دارد و دسترسی سازمان‌های امدادی به مردم با محدودیت‌های گسترده از سوی نیروهای اشغالگر صهیونیست روبرو شده است. تنش بین هند و پاکستان شدت گرفته است. هند از احتمال از حملات جدید پاکستان در مناطق مرزی خود خبر داد. خبرها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سرینگر، پایتخت کشمیر تحت کنترل هند، حکایت دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
خاموشی مطلق، صدای ممتد آژیرهای خطر و انفجارهای متعدد، حال و هوای شب گذشته تا صبح امروز شهرها و مناطق هند در مرز با پاکستان بود. وزارت امور خارجه هند صبح امروز نشست ویژه‌ای درباره تحولات مرزی با پاکستان برگزار کرد. در این نشست مقامات وزارت خارجه و دفاع اطلاعاتی را در این زمینه ارائه کردند. طبق گزارش‌ها ارتش پاکستان با استفاده از پهپادهای تهاجمی، موشک‌های دوربرد و جنگنده‌ها زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی هند را در بیش از 26 نقطه از جمله سرینگر تا نالیا هدف قرار داده است.
بھارتیہ جوابی کارروائی میں پاکستانی سینہ کو بھی بڑا نقصان پہنچایا گیا.
نیروهای مسلح هند موفق شدند بیشتر این تهدیدها را خونسا کنند. با این حال در 5 پایگاه نیروهای هوایی خسارتی به تجهیزات و کارکنان وارد شد.
ارتش هند در پاسخ به این حملات اهداف نظامی مشخصی را در پاکستان مورد هدف قرار داده است. مقامات هندی ادعاهای پاکستان درباره نابودی سامانه‌های دفاعی، پایگاه‌های هوایی و زیرساخت‌های حیاتی هند را دروغ و تبلیغات جنگ روانی خواندند.
Again, yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign.
ادعاهای پاکستان درباره تخریب پایگاه‌های مختلف، زیرساخت‌های حیاتی نظامی و سامانه S-400 دروغ محض هستند.
مقامات هندی تاکید کردند که تمایلی به تشدید درگیری ندارند، اما در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ مقتضی و قاطع خواهند داد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
درگیری میان هند و پاکستان در حال همچنان ادامه دارد که رسانه‌های هندی از عملیات انتقام جویانه نیروی دریایی این کشور ضد پاکستان خبر داد. ارتش هند به حملات پهپادی نیروهای پاکستانی به مواضع ارتش این کشور در مناطق مرزی اشاره کرد و از نشست عالی رتبه وزارت دفاع این کشور برای بررسی روند تحولات درگیری با پاکستان خبر داد. همزمان عطاالله تارار وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت ادعاهای باطل رسانه‌های هند درباره حملات مرزی را رد میکند. اما ما داخل کشمیر هند یا خارج از مرزهای بین المللی حملات انجام نداده ایم. نیروی هوایی ما آماده و بیدار است. همزمان سفیر پاکستان در امریکا اعلان کرد که ما از خود دفاع میکنیم و حق واکنش به حملات هند را داریم. در پی حملات مشکی هند به سه پایگاه هوایی پاکستان، ارتش این کشور بامداد روز شنبه عملیات تلافی جویانه را به عنوان بنیان مرسوس آغاز کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در پی حملات موشکی هند به سه پایگاه هوایی پاکستان، ارتش این کشور بامداد امروز عملیات تلافی جویانه ای را با عنوان بنیان مرسوس آغاز کرد.
الحمدلله.
به گزارش منابع امنیتی این عملیات با شلیک موشک‌های فتح 1 به سمت مواضع نظامی هند از جمله پایگاه‌های هوایی پتانکوت و ادهمپور و نیز انبار موشک‌های براهموس در منطقه بیاس آغاز شد. این در حالی است که پاکستان مدعی شده یکی دیگر از جنگنده‌های هندی را هدف قرار داده و خلبان آن را نیز دستگیر کرده است.
ما اطلاعات انکارناپذیر درباره مختصات الکترونیکی و جغرافیایی از هدف قرار گرفتن جنگنده‌های هندی داریم. واکنش ما برای هندی‌ها بسیار سخت بوده.
سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این کشور موفق به رهگیری و انهدام اغلب موشک‌های شلیک شده هند شده و هیچ آسیبی به تجهیزات نظامی وارد نشده است.
هند شب گذشته با جنگنده‌های خود سه پایگاه نیروی هوایی پاکستان را هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعات موثق همه تجهیزات نیروی هوایی سالم هستند و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده است.
در همین حال نخست وزیر پاکستان برای بررسی تحولات اخیر نشست فوق‌العاده نهاد فرماندهی ملی این کشور را فرا خوانده که به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر تسلیحات هسته‌ای از آن یاد می‌شود. مقامات پاکستانی تأکید دارند که این کشور در عین مسئولیت برای حفظ حاکمیت ملی از همه ابزارهای دفاعی خود استفاده خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر امور خارجه از موافقت ایران با برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم در روز یکشنبه خبر داد و گفت در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی توسط طرف عمانی هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره مواضع اصول جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مذاکرات و نیز جزئیات آن گفت. زمان و محل مذاکرات کشور میزبان یا به واسطه عمان می باشد تعیین می کند. دوستان عمانی ما از در مورد یک شنبه سوال کردند که ما نظر موافق خود را اعلان کردیم، ظاهرا با طرف مقابل هم صحبت داشتند. تا اینجا قرار است که مذاکرات روز یک شنبه 11 می برگزار شود. در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی توسط طرف عمانی هستیم. وزیر امور خارجه با تاکید بر این که مواضع ما درباره مذاکره یک موضع اصولی است و مبنای خود را دارد، بنابراین تغییر ناپذیر است، گفت ما در مسیر اصولی که طراحی شده حرکت میکنیم، اما از طرف مقابل با پیامدهای زید و نقیض دریافت میکنیم. افراد مختلف صحبتهای مختلف بیان میکنند. ارزش صادرات محصولات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان در طول یک سال گذشته 38.5% افزایش یافته است. حجم صادرات محصولات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان از تاریخ 20 مارس سال 2024 تا 20 مارس سال 2025 حدود 360 هزار تن بوده و ارزش آن به 203 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر ارزش 38.5% و از نظر وزن 2% افزایش یافته است. همچنین در دوره مشابه سال قبل ایران 353 هزار تن کالا به قزاقستان صادر و از این طریق 146 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. در طول این دوره حجم کل مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان حدود 470 هزار تن ثبت شده و ارزش آن 244 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش رشد حجم صادرات بیانگر گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور و افزایش علاقه بازار قزاقستان به محصولات ایرانی است. مردم افغانستان با توجه به کمبود برق در این کشور از انرژیتیک خورشیدی به خوبی استقبال کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در افغانستان در جاهایی که برق هست، مردم معمولاً چند ساعت بیشتر در شبان و روز برق ندارند. در این بین مردم هم منتظر دولت را نماندن. در این کشور، در شهر باشد یا روستا، کمتر خانه ای را می شود دید که چند صفحه خورشیدی برای تولید برق نداشته باشد.
به خاطر یک انرژی مفت است، یک دفعه مصرف میکنی ولی همیشه انرژی استفاده میکنی.
افغانستان حدود 75% برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان دریافت میکند و سالانه صدها میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق پرداخت میکند. یکی از شهروندان کابلی میگوید با استفاده از انرژی خورشیدی به جای پرداخت هزینه برق وارداتی برای خودمان سرمایه گذاری میکنیم.
امو هزینه را که دبل برق به کشور تاجیکستان میتونیم فعلا در خود کشور ما سرمایه گذاری میشه.
اما علاوه بر شهروندان، حکومت سرپرست افغانستان هم طرحهایی را برای تولید حدود 200,000 مگاوات برق از انرژی خورشیدی در دست دارد.
ما توانستیم حدودا 10 الی 14 پروژه را بزرگ نهایی بسازیم که حدود 6 قراردادش امضا کردیم. در ولایت‌های مختلفی پروژه قرار دارم.
یکی از شهروندان کابلی میگوید با نصب و استفاده از انرژی خورشیدی به جای اینکه برق را از کشورهای دیگر وارد کنیم، کلید برق در دست خودمان است.
برق سولاری دیگه سیستمی است که از خود دست مربوط خودت می باشد، چه وقت باشد چه وقت نباشد اون دست خودت است.
خرید و نصب لوازم و تجهیزات انرژی خورشیدی یکی از اولویت های خانواده ها در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه کشمکش های سیاسی در ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول. رئیس جمهور ترکیه میگوید رهبر حزب مخالف نباید از اختلاسگران حمایت کند و افکار عمومی را به انحراف بکشاند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
جاپنین سرعت نرمالشمسی شرط.
این آخرین اظهارات رئیس جمهور ترکیه خطاب به رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی جمهوری خلق است.
ذره مسکل دوزلم اولمور.
اظهاراتی که از زمان بازداشت شهردار استانبول به جرم فساد مالی رفته رفته بر شدت آن افزوده می شود.
آدی یوسوزلوکلا رشوتله.
رهبر حزب جمهوری خلق باید حمایت از اختلاسگران و رشوه‌گیران را کنار بگذارد و به جای به خیابان کشیدن مردم مشکلات آنها را حل کند.
رهبر حزب جمهوری خلق اما از شهر وان به این اظهارات پاسخ داد، شهری که امروز مقصد برگزاری تجمعی دیگر در حمایت از شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام بود.
با فشار سیاسی و ظلم نمیتوانید بر اراده ملی غلبه کنید. اکرم امام‌اغلو بیگناه هست و اتهامات وارده به او بی‌اساس.
تنها جرم امام‌اغلو این است که رقیب سیاسی حزب حاکم است. می‌خواهند او را از صحنه سیاست دور کنند.
بیرون اونجا صندوقن gelmesini istiyorum.
هر چه سریع‌تر باید صندوق رأی در پیش روی مردم قرار گیرد تا برگزاری انتخابات زودهنگام به تجمعات خود ادامه می‌دهد.
بو باسکلاردان سینمک.
بر اساس اعلام حزب جمهوری خلق این تجمعات در هفته 2 روز و در شهرهای مختلف تا نیل به اهداف برگزار خواهند شد.
رهبر حزب جمهوری خلق در این اجتماع خواستار پخش زنده جلسات دادگاه شهردار استانبول از تلویزیون ملی ترکیه شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه وان.
در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ بنابر داده‌های منتشر شده صادرات چین به آمریکا در ماه اپریل سال جاری میلادی 17.6% کاهش یافته است، در حالی که چین درگیری یک جنگ تجاری پرمخاطره با آمریکا است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات چین به آمریکا در ماه اپریل نسبت به ماه پیش از آن 17.6% کاهش نشان می‌دهد. بنابر این داده‌ها منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین، محموله‌های ارسالی به آمریکا در ماه اپریل در مجموع به 33 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این میزان در ماه مارس به 40 میلیارد و 100 میلیون دلار بود. سی جینگ پین رئیس جمهور چین روز جمعه 11 اپریل سال جاری میلادی در جریان دیدار پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پکن درباره نخستین بار با شکست سکوت در برابر اعمال سیاست های جنگ تعرفه‌ای ترامپ گفت که چین و اتحادیه اروپا باید تعرفه های زورگویانه و مخالفت کند. سی جینگ پین در این راستا با هدف ایجاد اجتماع، اجماع و یک جبهه در شرق ضد تعرفه های جدید امریکا روز 14 اپریل در سه کشور ویتنام، مالزی و کامبوج نیز سفر کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز.
نشست قریب الوقوع وزیران امور خارجه اتحاد اروپا در 22 می سال جاری میلادی با هدف بررسی لغو یا ادامه توافقنامه های همکاری تجاری اروپا با رژیم صهیونیستی، نقطه عطف در رابط دیپلماتی و اقتصادی اروپا و رژیم اسرائیل به شمار می رود. با گزارش پارس تودی، مقامات اتحاد اروپا اعلام کرده اند برای بررسی شرایط موجود در بارکه غزه و تجاوزات رژیم اسرائیل به ساکنان این منطقه به زودی نشست را برگزار خواهند کرد تا برای قطع یا ادامه رابط اقتصادی با رژیم اسرائیل تصمیم بگیرند. اتحاد اروپا همواره یکی از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی بوده و با عنوان بزرگترین شریک تجاری رژیم اسرائیل سهم قابل توجه در واردات و صادرات این رژیم دارد، چنان که توافقنامه همکاری اتحاد اروپا و رژیم اسرائیل در سال 1995 امضا شده و اسرائیل امتیازات ویژه در زمینه تعرفه‌های گمرکی، همکاری‌های علمی، فناوری و فرهنگی داده است. با این حال، طی سالهای اخیر و با ادامه و گسترش جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان ساکن غزه، ادامه پایبندی به توافقات تجاری و نادیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط اسرائیل به ویژه در جنگ غزه، خشم بسیاری از شهروندان اروپایی را برانگیخته است. با ادامه جنگ غزه اکنون شرایط به شدت وخیم شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی نه تنها ساکنان غزه را همچنان هدف قرار داده و خیمه ها و محل سکونت آنها را به آتش میکشند، بلکه تمام راه های کمک رسانی را نیز مسدود کرده و نسل‌کشی بزرگ را به راه انداخته اند. هزاران فلسطینی ساکن غزه هیچ دسترسی به آب، غذا و دارو ندارند. در واقع محاصره کامل غزه از سوی رژیم اسرائیل با ممانعت از ورود مواد غذایی، دارویی و سوخت، عملا غزه را به زندان در فضای باز تبدیل کرده است، و طوری که نهادهای حقوق بشری این اقدام را نوع مجازات جمعی و نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. این شرایط سبب شده جامعه بین المللی به ویژه کشورهای غربی با سیل از انتقادات روبرو شوند که چرا در برابر این بحران سکوت یا انفعال پیشه کرده اند. انتشار تصاویر تکان دهنده کودکان گرسنه، بیمارستان‌های ویران شده و صف‌های طولانی مردم برای دریافت کمک‌های اندک بشردوستانه اکنون بیش از پیش ماهیت ضد انسانی رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است. این شرایط سبب افزایش فشار افکار عمومی و ویژه بر دولت‌های اروپایی شده است و ویژه که کشورهای اروپایی همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی را داشتند. در این زمینه نشستی 20 می را می توان پاسخ به این فشارها دانست. در واقع اتحاد اروپا که همواره خود را به عنوان مدافع حقوق بشر، حاکمیت قانون و نظم بین المللی معرفی کرده، اکنون در حال باید تصمیم گیری کند که با تضاد آشکار روبرو است. از یک سو شریک تجاری و سیاسی رژیم اسرائیل است و از سوی دیگر شاهد نقض آشکار حقوق بشر از سوی همان شریک، آن هم در شرایطی است که وضعیت وخیم غزه دیگر اجازه هیچ گونه انکار یا نادیده گرفته شدن را نمی دهد. اگرچه این نشست نشان دهنده تغییر مهم در گفتمان سیاست خارجی اروپا است، اما تجربه های گذشته به ویژه پس از حملات 2014 و 2021 اسرائیل به غزه نشان داده که اتحاد اروپا گرچه از نظر بیانیه سیاسی قاطع به نظر می رسد، اما در عمل اقدامات تنبیهی را علیه رژیم اسرائیل لحاظ نمی کند و بیشتر این گونه اقدامات را برای حفظ ادعاهای خود در زمینه صلح طلبی و دفاع از حقوق بشر انجام می دهد. ضمن اینکه این نشست تحت تأثیر رقابت های جهانی نیز قرار دارد، در حالی که امریکا همچنان حامی بی قید و شرط اسرائیل باقی مانده، اتحاد اروپا در تلاش است استقلال عملی بیشتر از خود نشان دهد و سیاست خارجیش را بر اساس اصول اعلام شده تنظیم کند. اما فشارهای دیپلماتی امریکا و لابی‌های طرفدار اسرائیل در اروپا احتمالاً اجازه هیچ گونه اقدام عملی را به کشورهای اروپایی نمی‌دهند. ضمن اینکه بسیار از کشورهای اتحادیه چون آلمان همچنان بر حمایت از اسرائیل تاکید داشته و به حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی خود ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد نشست وزیران امور خارجه اتحاد اروپا در پایان ماه می سال جاری میلادی نشست مهم و آزمون برای سیاست خارجی اتحاد اروپا، همچنین آزمون برای صداقت اروپا در پایبندی به ارزش‌های است که همواره ادعای دفاع از آنها را داشته است. آیا اروپا حاضر است به دلیل نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی از منافع خود چشم پوشی کند؟
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید معاون رئیس جمهور ایران بر تقویت روابط با تاجیکستان، هشدار یونیسف در مورد بحران بی‌سابقه آب در غزه و تشدید درگیری دو کشور هند و پاکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو
سر من هوای